صفحه 75. مشرف شدن در راه سلوک باید همراه با یک بله گفتن باشد، یک بله مقدس به هستی و هر چیزی که هستی به ارمغان می آورد، حتی چیزهایی که شما در وهله اول دوست ندارید، چون چیزی که شما دوست دارید ممکن است چیز درستی نباشد و چیزی که دوست ندارید ممکن است چیز درستی باشد. شخصی که می خواهد بله بگوید آن را بدون قید و شرط می گوید، حتی اگر زمانی چیزی را دوست نداشته باشد با این حال می گوید بله، زیرا او به خرد هستی اعتماد می کند. او می گوید هستی بهتر از من می داند، چون من فقط قسمتی از آن هستم و اگر من در حالتی باشم که آن چیز را دوست ندارم حتما من اشتباه می کنم. من باید رشد کنم، من باید بیشتر آگاه شوم و بیشتر درک کنم، من باید زاویه دید بالاتری به دست آورم، اما هستی هیچ وقت نمی تواند اشتباه باشد. مذهب می تواند در یک جمله خلاصه شود: هستی هیچ وقت اشتباه نیست. بنابراین فقط تسلیم شدن می ماند، فقط رهایی وجود دارد. این رهایی مشرف شدن به راه عرفان و سلوک است. کیمیای ناب. پسر زوسیاس درگذشت، تنها فرزندش، و این زوسیاس پسرش را بی اندازه دوست می داشت. می دانید چه شد؟ رقصید. تمام طول راه تا گورستان را رقصید، می رقصید، و در همون حال اشک شوق و شادی از چشمهایش فرو می ریخت. به خدا می گفت ببین، چنین روح پاک و زیبایی را به من داده بودی و من چنین روح پاک و زیبایی را به همان پاکی و زیباییش به تو بر می گردانم. روحی که به هیچ وجه آلوده نشد. هدیه تو را به خودت باز می گردانم. خوشحالم که این هدیه را برای این چند صباح به من عطا کرده بودی. بی حد و اندازه خرسندم. وقتش بود که این کودک به خانهش برگردد. اگر دقت کنی پس همه و همه چیز تبدیل به عاملی برای جشن و سرور می شود. اگر دقت نکنی آن وقت همه چیز سببی می شود برای شکوه و شکایت، و همه چیز بر تو جاری و ساری می شود اما تغییری در تو رخ نمی دهد. کم و بیش همان چیزی که بودی باقی می مانی. نسبت به همه چیز ولع و اشتیاق داری اما چیزی سبب تحول تو نمی شود. یادتان باشد اگر احساس خرسندی داشته باشی متحول خواهی شد. شروع می کنی به تغییر و تبدیل وجودت از فلز کمبها به طلا. این همان چیزی است که به ماهیت کیمیا را تشکیل می دهد و این همان چیزی است که ماهیت سلوک را تشکیل می دهد. سلوک کیمیای ناب است، کیمیای نو، دانش تحول و تبدیل ناظر به متعالی، و پل آن هم سپاسگزاری و خرسندی است. خرسند باش، در جستجوی اسبابی برای خرسندی باش و بی نهایت سبب برای خرسند بودن خواهی یافت. هر صبح که خورشید می دمد دلایل فراوانی بیش از فراوان برای پایکوبی و ترانه خوانی خواهی یافت، و به زودی شب از راه می رسد با زیبایی تاریکش و آن همه ستارگانش. رمز و راز تو را احاطه می کند، رمز و راز تاریکی و خنکای تاریکی و سکوت تاریکی و موسیقی پایان ناپذیرش. همین لحظه به جستجوی اسبابی برای جشن و سرور برخیز. آن وقت است که فردی مذهبی خواهی شد و به تدریج هر خرسندی و شکران نعمتی که عمیقاً ادا بشود دگرگونت می کند. امیال و خواستها سبب تحول شما نمی شوند. این کار فقط از طریق خرسندی و سپاسداری انجام می شود و اینها دو قطب مخالف همند. امیال و خواستها یعنی بیشتر به من بده، من شاکیم، متقاضیم. خرسندی و سپاسداری یعنی این همه چیز که به من عطا کردی سزاوارش نیستم، خرسندم و سپاس می‌گذارم. امیال و خواستها شما را به آینده سوق می‌دهد، چون می‌گوید مستحق چیزهای بیشترم. خرسندی شما را در زمان نگه می‌دارد، زیرا می‌گوید مستحق بیش از این نیستم. خرسندی یعنی مراقبه، یعنی در سکوت و در حال بودن. یعنی اینکه هزاران گل در وجود شما شکفته می شود. مراقبه. روزی بودا با شاگردانش می رفت. مگسی روی پیشانیش نشست. از سر یک لحظه غفلت دستش را تکان داد و مگس را راند. اما مجدداً این کار را تکرار کرد، در حالی که دیگر مگسی در کار نبود. یکی از شاگردان پرسید: قصد از این کار چه بود؟ جواب داد: آنقدر غرق صحبت با شما بودم که بار اول مگس را آگاهانه نراندم و برای کامل کردن آن عمل بار دوم آگاهانه تکرار کردم. این چیزی است که وقتی شما شروع به یاد گرفتن می کنید اتفاق می افتد. زمانی که شروع به آموختن رانندگی می کنید، در ابتدای کار باید مراقب بسیاری از چیزها باشید: فرمان، پدال گاز، ترمز، کلاچ و آبرانی که از جاده می گذرن. باید آگاه به همه این چیزها باشید. به تدریج که رانندگی را فرا می گیرید، دیگر لازم نیست به چیزی فکر کنید. همه کارها خود به خودی صورت می گیرد. حال در حین رانندگی با خیال راحت می توانید به موسیقی گوش دهید، سیگار بکشید و با دوستانتان حرف بزنید. هر کاری می توانید بکنید. اکنون بخش مربوط به رانندگی به کمترین توجه نیاز دارد. توجه شما آزاد است. این لازمه ی حیات است، وگرنه توانایی انجام بسیاری از کارها را نداشتید. بنابراین هر چیزی که می آموزید به قسمت خودکار ذهن شما منتقل می شود. بخش خودکار آن را بر عهده می گیرد و شما برای آموزش های جدید آماده می شوید. در زندگی عادی این واقع معقول است، اما رفته رفته قسمت خودکار بزرگ و بزرگتر می شود و آگاهی مختصر شما مختصر باقی می ماند. کاری که هر کس باید با خودش انجام بدهد این است که از شکل خودکار خارج شود، روند کارها را غیر خودکار بکند. آن وقت متعجب خواهید شد. اگر روند هر کاری را غیر خودکار بکنید، آگاهی عظیمی رو می نماید. نیم ساعتی را آگاهانه پیاده روی کنید. آن وقت متوجه می شوید که چقدر آرام و راحت شده اید. همینطور که روی صندلی نشسته اید، در سکوت به تنفستان که فرو می رود و بیرون می آید دقت کنید. نفس به درون می رود، قدم به قدم. اول پره های بینی را لمس می کند، سپس درون بینی را. در حال حرکت به گلویتان می رسد، به عمق ریه فرو می رود. می توانید احساس کنید که شکمتان بالا می آید و بعد می توانید حس کنید که یک لحظه متوقف می شود بدون حرکت، و بعد سفر بازگشت آن شروع می شود. شکم به عقب می افتد، هوا در حال خروج است. دوباره همان مسیر را احساس خواهید کرد. از پره های بینی بیرون می رود و مجدداً یک مکث کوتاه، و باز هوای تازه به داخل جریان می آورد. اگر به این روند ساده توجه کنید، شگفت زده خواهید شد. یک ساعت توجه و دقت به تنفس، سکوت طولانی و هوشیاری فراوان برای شما ارمغان می آورد، به نحوی که در تمام عمرتان احساس نکرده اید، و این موجب تغییر می شود. رفته رفته این تغییر کل زندگی شما را متحول می سازد. آن وقت قادر خواهید بود همه چیز را عوض کنید: خوردن، راه رفتن، نفس کشیدن و حتی عشق ورزیدن می توانند بدل به پدیده های آگاهانه و هوشیارانه شوند. از همه نقاط آگاهی به درون می ریزد و به آهستگی تعادل عوض می شود. آگاهی شما بیشتر از ناآگاهیتان می شود. آن وقت شروع می کنید به این که متکی به خدا بشوید. بیش و بیشتر از حیوانیت فاصله می گیرید. وقتی آدمی کاملا آگاه می شود، آن وقت امیال و خواستها رخت بر می بندند، درست مثل شبنمی که صبحگاهان با اشعه خورشید از میان می رود. امیال و خواستها نباید دور افکنده شوند، بلکه باید در مسیر توسعه آگاهی به کار گرفته شوند. انسان و معیار دوگانه‌اش. آمال و خواستها در من هم مثل دیگران وجود دارند، پس با قبول کردن آنها بگذاریم تغییر کنند. این فن می تواند بسیار ثمر بخش باشد. وقتی که عصبانی می شوید، همیشه به عصبانیت خودتان حق می دهید. ولی وقتی کس دیگری عصبانی می شود همیشه از طرف انتقاد می کنید. غیظ و غضب شما طبیعی است، اما غیظ و غضب دیگران یک انحراف تلقی می شود. هر کاری که خودت می کنی خوب است، یا حتی اگر هم خوب نبوده ولی لازم بوده. همیشه دلایل و توجیهاتی برای اعمال خودتان می تراشید. همین کار به وسیله دیگران هم انجام می شود، اما همین دلایل و توجیهات مشابه را به آن نسبت نمی دهید. اگر عصبانی می شوید می گویید برای تنبیه دیگران است تا گرفتار عادت بد نشوند، اما وقتی دیگران نسبت به شما عصبانی می شوند چنان توجیهاتی کاربرد ندارد. آنها دیوانه و پلید تلقی می شوند. ما دارای معیارهای دوگانه ایم، معیاری برای خودمان و معیاری دیگر برای بقیه. این معیار دوگانه منجر به زجر و بدبختی بزرگی می شود. این نوع ذهنیت عادلانه نیست و تا موقعی که ذهنیتتان عادلانه نشود نشانه ای از حقیقت نخواهید داشت. مسیح می گوید با دیگران کاری نکن که نمی خواهی با خودت بشود. این گفته همان معیار مشابه را در خود دارد. این شیوه بر اساس تفکر معیار یگانه استوار است. آمال و خواستها همسان دیگران در من هم وجود دارد. شما مستثنا نیستید، اگرچه همه فکر می‌کنند که استثنا هستند. اگر شما هم فکر می‌کنید استثنا هستید، خوب بدانید که این طرز فکر آدم‌های معمولی است. کشف این نکته که شما معمولی هستید غیر معمول ترین چیز در این دنیاست. کسی از سوزوکی راجع به آموزگارش پرسید. سوزوکی، چه چیز غیر معمول در آموزگار شما وجود دارد؟ سوزوکی یک استاد زن بود. گفت تنها چیزی که هیچ وقت فراموش نخواهم کرد این است که هرگز پیش نیامده آدمی ببینم که به اندازه او معمولی باشد. آموزگارم واقعا معمولی است و این غیر معمولی ترین چیز است، زیرا هر ذهن معمولی خیال می کند استثنایی است. ولی هیچ کس غیر معمولی نیست و اگر این را بدانی تو هم تبدیل به آدم غیر معمولی می شوی. همه آدم ها به هم شبیهند. همان آرزوها و خواستها که اطراف شما تنیده شده در اطراف دیگران هم تنیده شده است. اما شما تمایلات جنسیتان را عشق می نامی و عشق دیگران را میل جنسی لقب می دهی. هر کاری که خودت صورت می دهی از آن دفاع می کنی، ادعا می کنی کارت خوب بوده، برای همین دست به چنین کاری زده ای و همین کارها که دیگران می کنن با کار شما تفاوت دارد و این نه برای اشخاص بلکه برای نژادها و ملتها نیز رخ می دهد. برای همین است که دنیا چنین شلم شوربا شده. اگر هند اقدام به تقویت نیروی نظامیش بکند برای دفاع است، اما وقتی چین دست به چنین اقدامی بزند برای حمله است. تمام حکومت‌های جهان نیروی نظامیشان را نیروی تدافعی لقب می‌دهند. پس حمله کننده کیست؟ اگر همه دارند دفاع می‌کنند پس مهاجم چه کسی است؟ اگر به تاریخ رجوع کنید هیچ مهاجمی نخواهید یافت. البته شکست خوردگان به عنوان مهاجم قلمداد می‌شوند. همیشه همینطور است، چون آنها نیستند که تاریخ را می‌نویسند، تاریخ را فاتحان می‌نویسند. آدم‌ها یکسانند. هر ذهن مذهبی این نکته را می داند. پس اگر تو برای خودت اقامه دلیل می کنی، پس برای دیگران هم همین را منظور کن. اگر از دیگران انتقاد می کنی، چنان انتقادی را برای خودت هم منظور بدار. دو معیار به کار نبر. نگاهی بیاندازیم به ریزه کاری های این موضوع. هر آنچه خطاست مال دیگران است، هر آنچه درست است مال شماست. بنابراین چطور می‌خواهی متحول شوی؟ همین حالا هم متحولی. به خیال تو خودت خوبی و بقیه بدن. دنیا محتاج تحول است، نه شما. برای همین است که همواره رهبران و در پی آنها نهضت‌هایی وجود دارند. می‌روند بر بام دنیا و ندای تغییر جهان را سر می‌دهند تا انقلاب پدید آورند. به کرات انقلاب کرده ای، اما چیزی عوض نشده است. انسان همان چیزی که بوده هست و دنیا همان محنت سرایی است که بوده. فقط چهره ها و برچسب ها عوض شده، اما بدبختی ادامه دارد. مسئله بر سر این نیست که دنیا را عوض کنیم. دنیا چیزیش نیست. شما چیزیتان می شود. سؤال اصلی این است که چگونه شما عوض بشوید؟ چگونه خودم را عوض کنم؟ پرسشی مذهبی است. چگونه دیگران را عوض کنیم؟ پرسشی سیاسی است. اما سیاستمدار خیال می کند که خودش عیبی ندارد. فی‌الواقع او نمونه ای است که تمام دنیا باید به شکل او درآید. هر آنچه یک شخص مذهبی در دیگران می‌بیند، در خودش هم مشاهده می‌کند. اگر با خشونت مواجه شود، فوراً به خودش مراجعه می‌کند تا ببیند خشونت در او هم هست یا نه. اگر با حرص و آز مواجه شود، اولین عکس‌العمل او این است که چنین حسی در او هم وجود دارد یا نه. و هرچه بیشتر جستجو کند، بیشتر متوجه می‌شود که وجودش منبع پلیدی هاست. پس سوال این نیست که چگونه دنیا را عوض کنیم، بلکه سوال این است که چگونه خودمان را عوض کنیم. و عوض شدن موقعی رخ می‌دهد که شما معیار یگانه را بپذیرید. در چنان موقعی است که شروع به عوض شدن کرده اید. دیگران را متهم نکن. منظورم این نیست که خودت را متهم کنی، نه، فقط دیگران را متهم نکن. و اگر دیگران را متهم نمی‌کنی، معنیش این است که نسبت به آنها عاطفه عمیق داری، زیرا تو نیز با مشکلات مشابهی دست به گریبان بوده ای. اگر کسی مرتکب گناهی شود، گناهی به چشم جامعه، شروع به متهم کردنش می کنی و هیچ فکر نمی کنی که بذر چنین گناهی را در وجود خودت هم داری. کسی که مرتکب جنایت شده، یک لحظه قبل قاتل به شمار نمی آمده، اما بذر جنایت در او بوده و بذر آن در شما نیز هست. یک لحظه دیگر کسی چه می داند؟ شاید تو نیز اقدام به قصد کنی. بنابراین محکومش نکن، به جای آن قبولش کن. آن وقت نسبت به او احساس عاطفی عمیقی خواهی داشت، چون هر کاری که او کرده انسان قادر به انجامش می باشد و تو هم. ذهنی که محکوم نمی کند دارای عاطفه است. ذهنی که محکوم نمی کند عمیقاً پذیراست. می داند که این خصلت بشری است و خصلت من هم هست. در این صورت کل جهان انعکاس می شود از وجود خود شما، تبدیل به آینه می شود. هر چهره آینه شما می شود. در هر چهره سیمای خودتان را باز می یابید. آمال و آرزو همچنان که در من وجود دارد، در دیگران هم موجود است. پس با پذیرفتن بگذار آنها عوض شوند. پذیرش منجر به تحول می شود. این نکته فهمش سخت است، چون ما همیشه امتناع می کنیم و در نتیجه قادر به تحول نیستیم. حریص هستی اما از قبولش امتناع می کنی. هیچ کس حاضر نیست قبول کند که حریص است. شهوت پرست هستی اما آن را رد می کنی. هیچ کس حاضر نیست قبول کند که شهوت پرست است. عصبانی هستی، خشمگینی اما قبول نمی کنی. ظاهر سازی می کنی و سعی می کنی توجیهش کنی. هیچ وقت احساس نمی کنی که عصبانی هستی یا خشمگینی. قبول نکردن و امتناع کردن هرگز تحولی را به دنبال نمی آورد. به این شکل خیلی ساده سرکوبش می کنیم و هرچی را که سرکوب کنیم قدرتمندتر می شود. سر از ریشه در می آورد، در عمیق‌ترین نقطه ناخودآگاه شما، و از آنجا شروع به فعالیت می کند و در آن ظلمت ناخودآگاه قوی تر می شود. حال دیگر قادر به پذیرشش نیستی، زیرا نسبت به آن آگاهی نداری. پذیرفتن همه چیز را روشن می کند، احتیاج به سرکوب ندارد. آگاهی که حریصی، آگاهی که خشمگینی، آگاهی که تمایل جنسی داری و اینها را به عنوان امور طبیعی بدون محکوم کردنشان قبول می کنی. وقتی که سرکوب نکنی، وقتی که قبولشان کنی، به سطح ذهن می آیند و سطح ذهن خیلی راحت می شود دورشان ریخت. وقتی که در اعماق وجود هستند، نمی توان دورشان ریخت. وقتی به سطح می آیند، همیشه از وجود آنها مطلع هستی. ولی وقتی در ناخودآگاه قرار دارند، از وجودشان بی خبری. وقتی از بیماری آگاه هستی، می توانی بهبود یابی. از بیماری که آگاه نیستی، بهبود هم نخواهی یافت. همه چیز را به سطح بیاور. انسانیت و حیوانیت را قبول کن. هر آنچه در وجودت هست را بدون محکوم کردنش قبول کن. وجود دارد، پس به آن آگاه باش. حرص وجود دارد، سعی نکن به بیمیلی تبدیلش کنی، عملی نیست. و اگر سعی کنی تبدیل به بیمیلیش کنی، خیلی راحت سرکوبش کرده ای. عدم تمایل شما به نوعی دیگر از حرص بدل می شود. حرص می خوری برای اینکه بیمیل باشی. چگونه یک ذهن پرخاشگر تبدیل به ذهنی غیر پرخاشگر می شود؟ اگر خودت را مجبور کنی که غیر پرخاشگر باشی، این نوعی پرخاشگری به شخص خودت است. چیزی را نمی توانی عوض کنی. خیلی ساده، آگاه باش و پذیرا. حس را همانطور که هست بپذیر. با پذیرفتنش منظور این نیست که دیگر نیاز به تبدیلش نیست. این پذیرفتن به معنای پذیرفتن واقعیت است، واقعیت طبیعی به همان صورتی که هست. پس چنان زندگی کن که می دانی حریصی. دست به هر کاری که می زنی به یاد داشته باش که حرص وجود دارد. این آگاهی سبب تغییر تو می شود، عوضت می کند. چون دانسته نمی توانی حریص باشی، دانسته نمی توانی خشمگین باشی. برای عصبانیت، برای حرص، برای خشونت، ناآگاهی عامل لازم و اصلی است. عیناً همانطور که آگاهانه دست به زهر نمیبری، عیناً همانطور که آگاهانه دست به شعله آتش نمیبری، وقتی آگاه نباشی به آن دست میبری. ولی اگر بدانی و آگاه باشی که آتش میسوزاند، امکان ندارد دستت را روی آن بگذاری. هر قدر دانایی شما بیشتر رشد کند، بیشتر حرص تبدیل به آتش و عصبانیت تبدیل به سم می شود. به سادگی غیر ممکن می شوند. وقتی سرکوب در میان نباشد، همه اینها محو می شوند. وقتی که حرص و خشونت تبدیل به بیمیلی و عدم خشونت شوند، زیبایی خاص خودش را دارند. وقتی خشونت محو شود، بدون آنکه تبدیل به عدم خشونت شود، زیبایی خاص خودش را دارد. در غیر این صورت، آدمی به ظاهر آرام، عمیقاً خشن است. آن خشونت در عمق پنهان است و نمای از آن را در عدم خشونت او می توانی ملاحظه کنی. در ظاهر قیافه آرام به خود می گیرد، اما در باطن خشن است. این خشونتی است همراه با ظرافت. این که گفته شود، آمال و خواسته ها در من هم مثل دیگران وجود دارد، پس با قبول کردن آنها بگذاریم تغییر کنند، بیانگر آن است که پذیرفتن یعنی تحول، چرا که از طریق پذیرفتن آگاهی در ما امکان پذیر می شود. قناعت. اسکندر مقدونی در 33 سالگی درگذشت. روزی که این جهان را ترک می کرد، می خواست یک روز دیگر هم زنده بماند، فقط یک روز دیگر، تا بتواند مادرش را ببیند. آن 24 ساعت فاصله ای بود که باید طی می کرد تا به پایتختش برسد. اسکندر از راه هند به یونان برمی گشت و به مادرش قول داده بود وقتی که تمام دنیا را به تصرف خود درآورد باز خواهد گشت و تمام دنیا را یک پارچه به او هدیه خواهد کرد. بنابراین اسکندر از پزشکانش خواست تا 24 ساعت مهلت برای او فراهم کنند و مرگش را به تعویق اندازند. پزشکان پاسخ دادند که کاری از دستشان بر نمی آید و گفتند که او بیش از چند دقیقه قادر به ادامه زندگی نخواهد بود. اسکندر گفت: من حاضرم نیمی از تمام پادشاهی خود را، یعنی نیمی از دنیا را، در ازای فقط 24 ساعت بدهم. آنها گفتند: اگر همه دنیا را هم که از آن شماست بدهید، ما نمی توانیم کاری برای نجاتتان صورت دهیم. امری غیر ممکن است. آن لحظه بود که اسکندر بیهوده بودن تمامی کوشش‌هایش را عمیقاً درک کرد. با تمام داراییش که کل دنیا بود، نتوانست حتی 24 ساعت را بخرد. 33 سال از عمرش را به هدر داده بود برای تصاحب چیزی که با آن حتی قادر به خریدن 24 ساعت هم نبود. متوجه شد که به خاطر این دنیای واهی باید با ناامیدی و محرومیت کامل جهان را ترک کند. تمام مردان جاه طلب با ناامیدی از دنیا می روند. بیشتر انسان‌ها در ناامیدی زندگی می‌کنند و در ناامیدی از دنیا می‌روند. قناعت به سادگی یعنی درک این نکته که خواست‌ها در زندگی غیر عقلایی و احمقانه‌اند. نشان دادن راه. بسیار کار آسانی است که خودمان را در نظر مردم بالا ببریم، اما بسیار سخت‌تر است که خودمان را به سمت خدا بالا بکشیم. کسی که سعی در بالا بردن خود در چشم مردم کند، مسلماً از چشم خداوند می افتد، و این به خاطر آن است که درونش دقیقاً با آنچه که بیرونش نشان می دهد فرق دارد. وقتی که انسان قادر به نفوذ در درونی ترین نقطه وجودش نباشد، در خودفریبی سقوط خواهد کرد. خودش ممکن است به آن واقف نباشد، ولی چه بسا بصیرت درونیش بتواند اعماق وجودش را بشکافد. در تحلیل نهایی، تصوری که انسان از خودش در نظر دیگران ایجاد می کند بی‌ارزش است. ملوث، آنچه ارزش بی‌اندازه دارد، بازتاب خیشتن اوست که نزد درون موشکافش فاش می شود. و همین تصویر در آینه خدا نیز منعکس شده است، هرچند با وضوح و روشنی بیشتر. همان برداشتی که انسان از خودش دارد و همان صورت نیز در نزد خدا ظاهر می شود. تأملات قبل از خواب. وقتی تمام خواستا از بین رفتن، شما دیگر به جسم خود بر نخواهید گشت، بلکه در شعور جهانی به عنوان بخشی از بی نهایت باقی خواهید ماند. در شرق به آن نیروانا می گویند. نهایی ترین مقام را در ضمیر دارد. وقتی که نیازی به هیچ بدنی نباشد، نیازی هم به زندانی شدن مجدد نیست، به آن آزادی مطلق می گوییم، زیرا که در قالب بدن محاط شدن اسارت است. البته این امر یعنی تن دادن به محدودیت بسیار، در حالی که انسان نامحدود است. این کار فشردن نامحدود در درون دنیای کوچک و محدود بدن است. از اینجاست که تنش‌های دائمی، ناراحتی‌ها، احساس عجز، احساس خرد شدگی، شلوغی، اسارت و در بند بودن به وجود می‌آید. ممکن است کاملاً متوجه آن نشویم، اما به طور مبهم احساس می‌کنیم که چیزی ناجور وجود دارد. آن چیز ناجور این است: وجود ما بی‌نهایت است و با این همه سعی داریم که در دنیای بسیار کوچک بدن خود زندگی کنیم. آگاهی ما را از بدنمان رها می کند و لحظه‌ای که در می‌یابیم ما فقط بدنمان نیستیم، در همان لحظه همه خواست‌هایی که امکان داشت از طریق بدنمان برآورده شوند ناپدید می‌گردند. مثل آوردن نور به یک اتاق تاریک که تاریکی ناپدید می‌گردد، آگاهی همچون نور عمل می‌کند و تمام خواست‌ها چیزی نیستند جز تاریکی محض. و این است شهد. موسیقی کهن در درختان کاج. چرا من از تپه موریانه کوه می‌سازم؟ چون برای نفس خوشایند نیست، چون راحت نیست با تپه موریانه. نفس کوه می‌خواهد، حتی اگر ذلت باشد. نباید تپه موریانه باشد، باید کوه اورست باشد، حتی اگر بدبختی هم باشد. نفس راضی به بدبختی معمولی نمی شود، می خواهد که بدبختی خارق‌العاده باشد. یک زن خیالاتی مرد. همه شهر نفس راحتی کشیدند، مخصوصا پزشکان، چون به طور دائم برای مردم دردسر می تراشید، برای خانوادهش، برای پزشکان، برای همه دردسر درست می کرد و هیچ کس قادر به کمک به او نبود. و این فکر را به همه تلقین می کرد که راجع به مریضیش کسی چیزی سرش نمی شود. و مریضی که از آن زجر می کشید یک مریضی خارق‌العاده بود. در اصل مرضی در کار نبود. زن خیالاتی مرد. همه شهر جشن گرفتن. ولی وقتی وصیت نامش را باز کردن، نوشته بود تقاضایش حتما برآورده شود. تقاضایش این بود که سنگ قبری روی قبرش بگذارند، حک شده به این مضمون که حالا باورتان شد من مریض بودم. به این صورت قلب مردم شهر را دوباره تسخیر کرد. مردم باز و باز از هیچ مشکلات بزرگ می سازند. من با هزاران نفر راجع به مشکلاتشان صحبت کردم و هنوز به مشکلی واقعی برخورد نکردم. تمام مشکلات واهی هن. خودمان درست می کنیم، چون که بدون مشکلات احساس خلأ می کنیم، زیرا کاری نمی توانیم صورت بدهیم، چیزی برای مقابله نداریم، راهی به جایی نمی بریم.